خوش آمدید به این مجله خبری از رادیو آزادی. 6:30 است با وقت کابل. اینم از مهمترین های این نیم ساعت. در گفتگوها درباره صلح افغانستان در قطر پیشرفت شده، این را شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته. ما بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان، ایالات متحده آمریکا به دیپلمات های خود دستور داده که از ونزوئلا برایند. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردم، اما پیش از همه مقیم نایب تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکنند.
سرخط خبرها. 5 کارمند عالی رتبه سابق کمیسیون مستقل انتخابات و شمول رئیس دارالانشایان ممنوع الخروج اعلان شدند. در تحولات امنیتی در کشور تعدادی از نیروهای اردو و پلیس افغان کشته و زخمی شدند. رئیس قضاییه ایران که به نقض حقوق بشر متهم است به حیث معاون مجلس خبرگان این کشور تعیین شده است. تفصیل اخبار. هیئت موظف لوی سارنوالی افغانستان 5 تن از کارمندان عالی رتبه سابق کمیسیون مستقل انتخابات و شمول رئیس دارالانشایان را ممنوع الخروج اعلان کرد. این هیئت پیش از این 12 کمیشنر سابق کمیسیون های انتخاباتی و شمول رؤسای سابق کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را از کشور ممنوع الخروج اعلان کرده بود. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفویشان مورد تحقیق قرار دارند.
هم حیات موظف ابتدا همی 12 تن از کمیشنرهای پیشین کمیسیون انتخابات به شمول رؤسایشان ممنوع الخروج ساخت و به اساس بررسی های حیات 5 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به شمول رئیس دارالانشای پیشین این کمیسیون ممنوع الخروج ساخته شده و در نهایت امر یافته ها و پیشرفته هم شریف ساخته خواهد شد.
لوی سارنوالی در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسیده اطمینان داد که با این چنین قضایا در روشنی احکام قوانین و متکی بر اسناد و شواهد بررسی می شود. در حمله جنگجویان طالبان بر پوسته‌های اردوی ملی در ولایت بادغیس 13 سرباز کشته و 12 تن دیگر آنها اسیر گرفته شدند. طالبان پوسته‌های امنیتی اردو را در ولایت بادغیس که با ترکمنستان هم مرز است مورد حمله قرار دادند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس امروز همچنان گفت در جنگ‌ها در نزدیکی مرز با ترکمنستان 42 جنگجوی افراطی کشته و 15 سرباز دیگر زخمی شد. و گفته سخنگوی والی بادغیس سرنوشت سربازان اسیر شده تا کنون معلوم نیست. در این حال قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس به حمایت قوای هوایی با ولسوالی بالامرغاب این ولایت فرستاده شدند. این نیروها پس از آن به این ولسوالی فرستاده می شوند که به گفته منگل در حمله دستجمعی روز شنبه طالبان بر پوسته های اردوی ملی در ولسوالی بالامرغاب 20 سرباز اردو کشته و 20 تن دیگرشان اسیر شدند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع طالبان 4 پوسته اردو را در این ولسوالی تصرف کردند. در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی اندل ولایت غزنی 3 جنگجوی طالبان کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی این مطلب را امروز به رادیو آزادی بیان کرده گفت حمله هوایی موتر عامل جنگجویان طالبان را در 15 کیلومتری دورتر از مرکز شهر غزنی هدف گرفت، اما تعداد از مقامات که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند که در این حمله بر افراد ملکی هم صدمه رسیده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس قوای قضاییه ایران به حیث معاون مجلس خبرگان این کشور تعیین شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند ابراهیم رئیسی 58 ساله که از جمله رهبران محافظه‌کار به شمار می‌رود و به تخطی از حقوق بشر متهم است، به عنوان معاون مجلس انتخاب شده که با رهبر مذهبی ایران از نزدیک کار می‌کند. خبرگزاری نیمه دولتی ایران می‌گوید آقای رئیسی کمتر از یک هفته بعد از اینکه از سوی آیت الله علی خامنه ای به حیث رئیس قوای قضاییه تعیین شد به این پست جدید مقرر شده است. مجلس خبرگان یک اداره مشورت دهنده می باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس و وزارت خارجه امریکا از تعیین آقای رئیسی به مقام قوای قضاییه برانگیخته می گوید او در اعدام زندانیان سالهای 1980 میلادی دست داشته است. و وزیر امور خارجه امریکا خروج همه پرسنل دیپلماتیک باقی مانده ایالات متحده را از ونزوئلا دستور داده است. این اقدام چند ساعت پس از اینکه واشنگتن بر یک بانک روسیه تعزیرات وضع کرد صورت گرفت. این بانک روسیه با شرکت دولتی نفت ونزوئلا توافقات داشته است. پیش از این اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرده بود که نیکولاس مادورو دیگر رهبر قانونی ونزوئلا نبوده و به عوضش از رهبر مخالف وی خوان گوایدو حمایت کرده است. پایان اخبار.
خبرهایی را که مقیم نایب خواند در وبسایت رادیو آزادی هم قابل دسترس است، azadiradio.com. تشکر از همراهیتان تا این دم. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی در گفتگوهای قطر در مورد صلح افغانستان پیشرفت شده. این را وزیر خارجه پاکستان گفتم، بیشتر به شما میگوییم. از بغلان خبر میرسد که به تازگی حمله های شورشیان افزایش یافته. ما از یک تحلیلگر محلی پرسیده ایم که چرا به باور او.
ما میخواییم که از این جنگی که شدید کردن یک امتیاز بگیرن.
همچنین میشنوید که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید از این پس میتوانید برای گرفتن پاسپورت آنلاین درخواست دهید. در مسائل جهان به شما میگوییم که ایالات متحده برای دیپلمات‌های خود در ونزوئلا دستور داده تا این کشور را ترک کنند. این که چرا خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. در گفتگوها میان طالبان و ایالات متحده در قطر پیشرفت شده. این خبر از کابل نه، بلکه از اسلام آباد میرسد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار امروزش با هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی وضعیت در افغانستان و پیشرفت در گفتگوهای صلح در قطر را به بحث گرفت. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده است.
وزیر خارجه پاکستان میگوید در گفتگوهای صلح در قطر پیشرفت به میان آمده است. هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان از بیش از دو هفته به این سو سرگرم گفتگوها در قطرند. بانک هیچ نوع جزئیات در مورد این گفتگوها سوی آمریکا و طالبان با رسانه ها شریک ساخته نشده، اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز به رسانه ها گفت که در گفتگوهای صلح قطر پیشرفت صورت گرفته. آقای قریشی که در کنفرانس مشترک خبری با هایکو ماس همتای جرمنیش در اسلام آباد صحبت می کرد گفت:
ما در مورد وضعیت منطقوی صحبت کردیم و این صحبت ها در مورد افغانستان نیز بود، زیرا آقای ماس در سفرش از کابل و مزار شریف نیز دیدن کرده و دیدگاهش را در مورد وضعیت افغانستان با من شریک ساخت. من همچنان از اقدامات اخیر پاکستان برای تسهیل در روند گفتگوهای صلح افغانستان آقای ماس را آگاه ساختم. ما امیدوار پیشرفت های بیشتر در این روند هستیم.
You're sitting with our fingers crossed, but we are hopeful for progress.
بانک شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان جزئیات این پیشرفت‌ها را ارائه نکرد، اما گفت که کشورش تمامی طرف‌های درگیر افغانستان را به گفتگوهای رو در رو در داخل خاک این کشور تشویق کرده است. گروه طالبان که برای پنجمین بار به طور رسمی با هیئت آمریکایی سرگرم گفتگو است، تا کنون هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده. نقش پاکستان در پیوند به صلح افغانستان همواره از این لحاظ مهم خوانده شده که گفته می شود بنابر حضور رهبری گروه طالبان در این کشور، اسلام آباد بالای آنها نفوذ دارد و می تواند این گروه را به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان وادار کند. به تازگی تدمیچی یاماموتو، نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان، در نشست روز دوشنبه شورای امنیت این سازمان از گروه طالبان خواست که فوراً به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شود. در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به اشتراک کننده های این نشست گفت دولت و مردم افغانستان تعهدات خود را در زمینه صلح عملی کردند و حالا طالبان باید در این بخش تعهدات خود را عملی کنند.
فرشته نگاه همچنان با سید داوود، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل، گفتگو کرده و نخست پرسیده این که اسلام آباد از پیشرفت در گفتگوهای قطر در مورد صلح افغانستان خبر می دهد چه معنایی دارد؟
تا جایی که موضوعات صلح در افغانستان به خصوص جلسه که در قطر در دو هفته پیش میره، ما فکر میکنم که یک تعداد کشورهای منطقه را نگران ساختن و یک تعداد هم در جریان می گفتگوها هستند. و همچنان امروز وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی هم به این نکات اشاره کردن. به نظر ما بدون شک پاکستانیا تقریبا در طول 6 ماه امره امریکایی در تماس بودن، به خصوص زمانی که لینسی گراهام سناتور امریکا و جوزف هوتل قماندان قوای مرکز قوای امریکا رفتن پاکستان در ماه جنوری و فوریه. از این سفرهای تور معلوم میشه که پاکستان و امریکا به یک نتیجه رسیدن و در پرتو همین مذاکرات صحبتهای امریکا و پاکستان، من فکر میکنم یا تقریبا تا یک اندازه هر دو طرف قانع شدن که این مذاکرات نتیجه مثبت میده، اما مردم افغانستان برعکس تقریبا تشویش دارن و تشویشی است که چون حکومت در جریان نیست، رسانه ها در جریان نیست، جوامع مدنی به خصوص خانم ها به تشویش هستن، اما یگانه مرجع و مرکزیتی که زیاد همونطور مضبط معلوم میشن او حکومت پاکستان است، مقامات پاکستانی است.
آیا پاکستان به خاطر اظهارات میکنه که به جهانیان نشان بده که کلید صلح افغانستان در دست پاکستان است و نقش خود مهم نشان میده و مهم تبارز میده در این همه تلاش ها؟
بدون شک پاکستانی ها همین ابتکار عمل به دست گرفتن، یعنی به این معنی که پاکستان امره امریکا به یک تفاهم رسیدن، در پرتو همی تفاهم طالبا حاضر شدن و بخصوص ملا برادر او را اجازه دادن که او رفت قطر و در صحبت ها و در مجالس اشتراک میکنه.
بله، وقتی که میگن که ابتکار عمل در دست پاکستان است، ایران باید فراموش نکنیم که گفته میشه که پاکستان بالای طالبان نفوذ داره به خاطر که رهبریش در او کشور مستقر است. پس چرا این صحبت ها با امریکا بین نماینده های طالبان و هیئت امریکایی قدر به درازا کشیده و بیش از دو هفته اینا چرا به نتیجه نرسیدن؟
خدایی چه بیشتر گپای تکنیکی وجود داره. یعنی شما میفهمین که 18 سال افغانستان تقریبا 49 کشور شامل قضیه بودن با شمول ناتو. آل مسائل خروج از اینا یک گپ ساده نیست و از طرف دیگه در کشورهای منطقه مثلا روس ها امروز یک عکس العمل نشان دادن. سفیر روس در کابل امروز پرس کنفرانس داده بود و گفته که ما نگران صحبت های قطر هستیم. ای به این معنی است که روسیه، ایران اینا در یک حد در جریان نیستن.
گفتگوی تلفنی بود با سید داوود، یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی در کابل. در حالی که تلاش ها برای آوردن صلح به افغانستان روان است، از بغلان خبر می رسد که طالبان به تازگی حمله هایشان را افزایش دادند. این که چرا، بشیر احمد غزالی از بغلان به شما می گوید.
در این اواخر حملات طالبان در مسیر شهرها و پوسته های امنیتی بغلان افزایش یافته و آگاهان می گویند این به خاطر امتیازگیری در مذاکرات صلح است که طالبان میخواهند قوی تر از پیش وارد مذاکره شوند. جنرال سید محمد سرور اقبالی، یکی از این آگاهان مسائل نظامی، میگوید ضعف دولت باعث قوت طالبان شده و آنها همه این حملات را به خاطر امتیاز گیری میکنند و اگر دولت هم با قوت در برابرشان حرکت کند، طالبان موفق به آنچه که دنبالش هستند نمیشوند.
اونا میخوان که از این جنگی که شدید کردن یک امتیاز بگیرن. اگر از لحاظ نظامی کار بگیرادم، اگر دولت بخواد که مسئله را حل بکنه، دولت هم باید از نیروی نظامی خود کار بگیره. اگر اینا امتیاز میخوان، امتیاز نتبرشون سلو به خاطر به ریزا به دست نمه، به بازرزاری به دست نمه. وقتی که اونا جنگ بینن و بعد از خود دفاعی بسار قیب کنن، علاوه که دعا کن تحرز بکنن، دشمن شکست بده.
اومی افزاید اوجگیری حملات طالبان به خصوص ناامن سازی مهمترین شهرهای کشور، یعنی شهرهای بغلان که کابل را به شمال کشور و از آنجا به کشورهای آسیای میانه وصل می کند، خیلی مهم است و در دراز مدت می تواند امتیازات بزرگی را نصیب مخالفین و صدمات بزرگی را به حکومت وارد نماید. و اما احمد جاوید بشاره، سخنگوی پلیس بغلان، می گوید همه ساله با گرم شدن هوا و سبز شدن زمین حملات طالبان زیاد می شود، ولی نیروهای امنیتی مراقب اوضاع هستند و نمی گذارند طالبان به اهدافشان که انسداد شهرهای بغلان است دست یابند.
چون فصل بهار است، مخالفین دولت همیشه کوشش میکنند این فصل باز منطقه را ناامن بسازند. ما آمادگی داریم، نیروهای ریزرو هم و فعلا کماندو هم در مسیر چشمه شیر آمده. امشال ما این وعده را میدیم که دیگه ای باران تکرار نشه و امشال شما شاید سیف تغییرات می.
حملات طالبان بر اهداف تعیین شده ایشان کمتر از یک ماه است که افزایش یافته و این حملات بیشتر در شهرهای بغلان مانند شهرهای کندز بغلان و بغلان سمنگان افزایش یافته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان میشنوید که ایالات متحده برای دیپلمات‌های خود در ونزوئلا دستور داده تا این کشور را ترک کنند. از این پس میتونین برای گرفتن پاسپورت آنلاین درخواست کنید. این را مقام‌های ارشد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گویند. نظیفه محبوبی از کابل این گزارش را فرستاده.
اداری آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید از بحران که شهروندان کشور پس از این با سهولت بیشتر بتوانند پاسپورت اخذ کنند، سیستم آنلاین پاسپورت را برای نخستین بار در این کشور ایجاد کردند. شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، روز سه‌شنبه هنگام افتتاح سیستم آنلاین پاسپورت تاکید کرد که پس از این شهروندان کشور از پروسه‌های پیچیده برای اخذ پاسپورت عبور نخواهند کرد و سهولت‌های بیشتری در این زمینه پدید می‌آورند.
این سیستم پیمانه سهولت آورده است که نزد یک شخص رفته و آنجا نشسته، تمام کارتان از آنجا به پیش برده می شود، حتی که لیسانس و یا جواز سیر باشد به خانه هایتان رسانیده می شود. این نخستین گام است که در پیوند به اخذ پاسپورت گذاشته ایم. تلاش می کنیم که در تمام ولایات این سیستم ایجاد گردد. پس از ولایات در تمامی کنسولگری ها و سفارت ها برای این پروسه تنها یک سیستم واحد باید وجود داشته باشد که آن هم سیستم مرکزی باید باشد.
سیستم آنلاین پاسپورت با سرحدات هوایی و زمینی وصل شده و به گفته وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این سیستم بخش گزارشگری منظمی را نیز دارد. بهره گیری از این سیستم گونه است که نخست یک شخص باید برای اخذ پاسپورت به آدرس‌های الکترونیکی ریاست پاسپورت و اداره آسان خدمت مراجعه کرده مشخصات خودش را در فرمه آنلاین پاسپورت می‌نویسد. این سیستم به گونه خودکار تعرفه بانکی را در اخیر فرمه برای متقاضی ترتیب کرده و پس از آن این سیستم همچنان برای اجرای بیومتریک و بررسی اسناد تعیین زمان می کند. در پایان این پروسه متقاضی پاسپورت خود را از نمایندگی های پستخانه مشخص شده در فرم به دست می آورد. اداره یاسان خدمت که در چارچوب وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی فعالیت می کند، هدف آن ساده سازی و ایجاد سهولت در خدمات دولتی گفته شده است. این اداره سال گذشته از بهر آنچی پیچیدگی در پروسه اخذ پاسپورت خوانده می شد، سیستم آنلاین پاسپورت را ایجاد کرد و اکنون پس از دو سال این پروسه را به گونگی رسمی در ریاست پاسپورت افتتاح کرده است. بیشتر شماری از شهروندان نیز از زمانگیر بودن در عقض پاسپورت شکایت هایی داشتند و گاه هم حتی از عقض چندین پاسپورت از سوی یک شخص گزارش های پخش شده است. اکنون وزارت امور داخله می گوید با عملی شدن این سیستم از پیچیدگی پروسه و فساد جلوگیری شده و شخصی که در فهرست سیاه نامش درج باشد و یا جرمی را مرتکب شده باشد، سیستم آن را شناسایی و حق عقض پاسپورت را ندارد. محمد مسعود اندرابی، سرپرست این وزارت:
نه تنها که این خدمات تسریع بخشیده می شود در راستای مبارزه با فساد و تمام یا در کل در اکثر موضوعات فعلا در مورد ازو تشویش های وجود داره و گزارش های میشه بخش میشه میتونه کمک. حال از یک ظرفیت کمتر از 1000 پاسپورت در روز تا ظرفیت حتی به 10000 پاسپورت در روز و از لحاظ زمانی کل از این نشان میده که ما به پروسه های خود نگاه کردیم، پروسه های بدیل معرفی کردیم.
این سیستم در حال حاضر تنها در کابل ایجاد شده و به گفته وزارت امور داخله به زودی در دیگر ولایات نیز این روند عملی خواهد شد. ریاست پاسپورت افغانستان میگوید با بهره گیری از این سیستم در یک روز 10000 قطعه پاسپورت برای شهروندان فراهم می‌گردد، در حالی که پیشتر به گفته او با حجم کار تنها 2000 قطعه پاسپورت در روز برای شهروندان توزیع می‌شد. اما با این همه این ریاست از چالش‌های سر راه کارشان نیز سخن می‌زند و خواستار دستیابی به ظرفیت بالای اینترنتی برای موفقیت این پروسه است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده به دیپلمات‌های خود در ونزوئلا دستور داده تا این کشور را ترک کنند. این که چرا، فرشته نگاه به شما می‌گوید.
مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز گذشته تصمیم کشورش برای خروج دیپلمات‌های خود از ونزوئلا را اعلان کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا به نقل از آقای پومپیو گفته شده که با توجه به عمیق‌تر شدن بحران سیاسی و گسترش مشکلات اقتصادی در ونزوئلا، به تمامی کارکنان سفارت آمریکا در کاراکاس هدایت داده شده تا با اعضای خانواده ایشان این کشور را ترک کنند. در این اعلامیه همچنان آمده است که تصمیم اخیر آمریکا نماینده بدتر شدن اوضاع در ونزوئلا و رسیدن به این نتیجه است که حضور کارکنان دیپلماتیک ایالات متحده در کاراکاس سیاست‌های ایالات متحده را با محدودیت‌ها روبرو کرده. اما در این اعلامیه از شمار دیپلمات‌های آمریکایی که در ونزوئلا حضور دارند چیز گفتن نشده است. بحران در ونزوئلا به سال‌های پیش باز می‌گردد و از زمان روی کار آمدن نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور همواره با اعتراض‌های اپوزیسیون و مردم همراه بوده است. پس از اینکه اعتراضات در برابر حکومت آقای مادورو افزایش یافت و خان گوایدو رئیس اپوزیسیون ونزوئلا خودش را رئیس جمهور موقت اعلان کرد، آمریکا نیز فشارها بر حکومت نیکولاس مادورو را افزایش داد و از جامعه جهانی خواست تا گوایدو را به عنوان رئیس جمهور این کشور بپذیرد. ساعت پس از اعلان واشنگتن برای خروج دیپلمات‌هایش از ونزوئلا، وزارت خارجه آمریکا بانک ایورو فایننس مصناره که روسیه را آنچه که دلیل همکاریش با حکومت ونزوئلا خوانده تحریم کرد. این بانک در سال 2011 میلادی در مسکو تأسیس یافت که مشترک نسوی برخ از بانکداران روسی و صندوق توسعه ملی ونزوئلا به پیش برده می شود. به شمول ایالات متحده آمریکا، بیش از 50 کشور دیگر نیز رژیم نیکولاس مادورو را گسترده با فساد خوانده و از آن پشتیبانی نمی کنند. اما روسیه، چین و ترکیه در جمع کشورهای شاملند که از رژیم نیکولاس مادورو در ونزوئلا حمایت قویشان را اعلان کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون سر میزنیم به کندوز، جایی که 300 تن از یک آموزشگاه حرفه‌ای فارغ شدند. اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی، با شماره از فارغ شده ها هم صحبت کرده و در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
از مرکز آموزش های فنی و حرفوی ریاست کار و امور اجتماعی کندز 300 تن کارآموز فارغ گردیدن. مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی کندز میگن که این کارآموزان مدت 6 ماه در مرکز آموزش های فنی و حرفوی نیداره، در بخش های وایرینگ ارادجات، وایرینگ برق تعمیرات، ترمیم موبایل، ساخت دروازه های پی وی سی، قالین بافی، خیاطی، گلدوزی، پرده دوزی، نجاری و مرغداری آموزش دیده اند. محمد زایر عظیمی رئیس کار امور اجتماعی کندز در پیوان با موضوع به رادیو آزادی گفت:
ریاست کار امور اجتماعی ولایت کندز از برنامه انکشاف ملی مهارت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تعداد 300 تن را مورد آموزش در 12 حرفه قرار دادیم که البته 175 تن از یا طبقه اوناس است، بقیه طبقه ذکور است. تعداد 200 تن از یا در مرکز کندز و 100 تنشان در ولایت رسولی حضرت امام صاحب مورد آموزش قرار گرفتند.
از سوی هم عبدالحد احمدی مدیر عمومی انکشاف مهارت های ریاست کار امور اجتماعی کندز میگوید که این برنامه سال یک مرتبه از سوی وزارت کار امور اجتماعی کشور در نو ولایت راندازی می شود که ولایت کندز نیز شامل آن است.
از آغاز تا کنون 1800 نفر از این مراکز فارغ شدند. این پروسه هم از سال از طرف وزارت کار امور اجتماعی جریان می داشته باشد و مطابق بازار حرفه ها ایجاد می شود و افرادی که به بضاعت هستند، خانما و معلولین در اینجا شامل سیستم آموزش میشن.
با این حال شماری از کارمختگان این برنامه از ریاست کار امور اجتماعی کندز ابراز قدردانی کرده میگن که بعد از این میتوانند با استفاده از حرفه هایی که آموختن کار کنن و درآمد داشته باشند. عنایت الله محمد نوروز و صدیقه احمدی سه تنی از جوانانی که از مرکز آموزش های فنی و حرفوی ریاست کار امور اجتماعی فارغ شدند در رابطه دیدگاهشان را چنین ابراز داشتند:
ما در بخش پی وی سی شاگرد بودیم، پی وی سی را آموزش دیدیم، دیگه این بر ما خوب است، ما میتونیم از طریق قضیه منظر خدمت به جامعه، منظر خدمت به فامیل و از بیکاری و تنگدستی هم خلاص شویم.
بیش از 6 ماه میشه که ما در اینجا شاگرد هستیم و از کار ما بسیار زیاد، از استادای ما، از ریاست کار امور اجتماعی راضی هستیم.
مدت 6 ماه دیگه هم پروژه دی پروژه هم ما کار دیدیم و حالا هم شکر وقت فارغی ماست، ان شاء الله که به خوبی خلاص کردیم.
این در حالی است که بیکاری یکی از چالش‌های کلان اجتماعی در افغانستان من جمله ولایت کندز به شمار می‌رود، اما شماری از فعالان مدنی کندز بدین باورند که ظرفیت پایین کارهای حرفه‌ای در بازار یکی از عوامل بیکاری است که با راندازی چنین برنامه‌ها می شود این مشکل را کاهش داد و برای متقاضیان کار شغل ایجاد کرد.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی استید و تشکر از پیام های کوتاهتان. عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته: باید در نشست قطر درباره آتش بس بحث شود و گفته خوشبین هستند که صلح برقرار خواهد شد. جان علی عزتیار از دای کندی به ما نوشته: باید آمریکا هر چه زودتر صلح قطر را افغان شمول سازد. و محمد قاسم زواک از هلمند در اس ام اس خود به ما نوشته که وقت در افغانستان صلح می آید که بین افغانی باشه. تشکر از پیام هایتان و از اس ام اس هایی که به رادیو آزادی میفرسته. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما
من هستم از ولایت پروان، هم سال شیخری با تمام شدم. در ولایت شیخری مشکلات مخابرات بسیار زیاد است. آنتن تمام ساحل تحت پوشش نداره. یک پای روشن که قبلا بود فعالیت میکرد بسیار خوب بود، ولی آره به دلیل نامعلوم غیر فعال شده. از شما خواهش مندم تا این مشکل را به گوش مسئولین برسانید تا همین شبکه دوباره اگر فعال شد بسیار خوب میشه، مشکلات مردم کمتر میشه. فقط خود ولسوالی آنتن بسیار خوب است، ولی در دیگر جاهایش مشکلات زیاد است. وقتتون بخیر، خدافظ. از ولایت اروزگان سال دیگر زنگ زدیم. امیزی ما یک پایه بیسیم داری کزه هشتی صبح تا یکی بادا چهار تا کار میده از پاس کارم نمیده. یک کردید پینجایی رو موده حکومی ست خالدار میگیره یک به تلیفون خنده اگر گب دیم امیر خلاص میده اگر گب نزنیم صبح کشد یک بسا در تلیفون مونه اونه برای خدا امی کار نکنیم امی پای تدارات یک تلیفون رو خلصیلی مونه امی خود مو مردم های دیچاره که هستی میگه قاتی و قیمتی یک زنی بینی دیچاره این کار سینجایی که در صد مشکل پیدا کردن دخل امور شرکت میخوره یا افغان دیسیم افغان آرم در کت داری و در کت خدا حافظ پایا من نشد.
تشکر از پیام هایتون و با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. فردا ساعت 7 صبح باز هم دیده براهتان هستیم. اکنون میتونین روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین. وقت شما بخیر.